مناطق صحبت کنه که شامل راه‌های هوایی، راه‌های بحری و راه‌های خشک میشه. خب مشکلات و توسعه حمل و نقل در استرالیا در نظر بگیریم، چالش هایی که در برابر حمل و نقل در قاره استرالیا است که فاصله های زیاد و تراکم نامساوی نفوس هست، یعنی که شهرها با از یک دیگرشان فاصله هایشان بسیار زیاد هست و تراکم نفوس نامساوی هست، یعنی که در بعض جاها خیلی نفوس زیاد هست ولی در بعض مناطق اصلا نفوس وجود نداره، اصلا کسی زندگی نمی کنه. همچنین بیابان های بسیار زیادی که در قاره استرالیا هست و همچنین وسعت زیاد خود قاره استرالیا باعث مشکلات زیادی در یه چالش های زیادی در حمل و نقل ایجاد کردم. ما همچنان توسعه شبکه های حمل و نقل قاره استرالیا در نظر بگیریم که مانع مشکلات وجود داره نشده، به خاطر که در قاره استرالیا خط ریل وجود داره و اولین خط ریل یا خط آهنی که در قاره استرالیا ایمار شد، جو شد و مردم ازش استفاده کرد در سال 1854 بین ملبورن و پورت ملبورن ساخته شد که مردمشون به آسانی از این خط آهن یا خط ریل استفاده کردن میتوانستن و تا حالا ازشون استفاده میکنن. همچنین شبکه حمل و نقل در نظر بگیریم، حدود 40,000 کیلومتر خط آهن وجود داره، بیش از 900,000 کیلومتر شاهراها و سرک های متره وجود داره و همچنین تمرکز شبکه ها در قاره استرالیا بین مناطق شرقی، جنوب شرقی، جنوبی و جنوب غربی در قاره استرالیا بیشتر هست. و همچنان راه آهن و بنادر استرالیا را در نظر بگم، راه آهن شرقی از شمال به طرف جنوب هسته که شهرهای برسبین، سیدنی و ملبورن به همدیگهشان وصل میکنند. همچنان مسیر جنوبیش که هست از آدلاین به بندر پورت در جنوب غرب استرالیا قرار دارن. همچنان استفاده از راه‌های آبی هم در قاره استرالیا زیاد هست که بیشتر دریاهایشون قابل کشتیرانی هست و جریان آبش تند هست و بیشتر دریاهای قاره استرالیا اکثرا نظر به کم عمقی یا نظر به اینکه آبش کم هست قابل کشتیرانی نیست و همین خاطر هست که برای حمل و نقل از دریاهایش استفاده میشه، ولی در قاره استرالیا به خاطر اینکه از چهار طرف به ابحار احاطه شده، از دروازه‌های تجاری جهان با پای آزاد جهان که ربط ارتباط داره استفاده میشه و همچنان از جهیل‌ها و دریاهای دیگه که در قاره استرالیا هستن استفاده بسیار محدودی میشه و بنادر مهمی که در قاره استرالیا هست 52 بندر کشتیرانی هست که بیشترشان در سیدنی، ملبورن، نیوکاسل، آدلاین و برسبین و هوبارت قرار داره که حمل و نقل داخلی و خارجی از امی بنادر صورت میگره که در قسمت حمل و نقل قاره استرالیا در قسمت مواصلات قاره استرالیا اهمیت بسیار زیادی را وارد میکنه. و همچنان جغرافیای مواصلاتی حمل و نقل هوایی قاره استرالیا را در نظر بگیریم، توسعه های هواییشان که بعد از جنگ جهانی دوم بیشتر هم شد. خب در کل در جهان بعد از جنگ جهانی دوم کشورها صنعتی تر شد، مردم از روش های متفاوتی در بخش حمل و نقل استفاده میکنه و حمل و نقلشان پیشرفته تر شد که قاره استرالیا همچنان از در بخش حمل و نقل هواییشون هم در بعد از جنگ جهانی دوم گسترش یافت. همچنان شبکه حمل و نقل هوایی که تمام شهرهای بزرگ قاره استرالیا در میدان هوایی هست و از طریق میدان هوایی از طریق طیاره حمل و نقلشان انجام میده که در قاره استرالیا 441 میدان هوایی بزرگ کوچک وجود داره که هر کدامشان مجهز به خدمات لازم هست، یعنی که میتونه که طیاره های متفاوتی داره، همه روزه یا هفته چند بار پرواز های متفاوتی در بین جهان و شهرهای داخلی قاره استرالیا وجود داره و از لحاظ میدان هوایی اینا میدان هوایی کشورشون مجهز هستن. خب میرسیم در بخش موقعیت و مساحت اقیانوسیه. ما از بخش استرالیا خلاص شدیم، حالا بخشی از اقیانوسیه را با هم میخوانیم. خب موقعیت جغرافیایی اقیانوسیه را در نظر بگیریم، شامل جزایر متعدد در اقیانوس آرام هست که مساحتش 1,300,000 کیلومتر مربع هست که جزایر عمده دیگه که در اطراف اقیانوسیه وجود داره گینه جدید هست که مساحتش خود مساحت تشکیل مدینه اقیانوسیه 60% هست، نیوزلند هست 20% و دیگه جزایر باقی ماندهش هم 20% هست که کلن خودی اقیانوسیه رو تشکیل میده. و همچنان تقسیم بندی جغرافیایی یه جزایر را در نظر بگیم، مولانزیا هست که در شمال شرقی استرالیا در جنوب خط استوا قرار داره و معنایش هم جزایر سیاحان در معنا میده که شامل گینه جدید میشه. مکرونزیا هست که در مناطق موقعیتش در شمال خط استوا در شرق فیلیپین جنوبی ژاپن قرار داره، معنایش هم جزایر کوچک را جزایر کوچک میده. و پرینزیا هست که موقعیتش در مناطق مرکزی اقیانوس آرام قرار داره، معنایش هم جزایر بسیار هست که شامل هاوایی و نیوزلند میشه که از جمله تقسیم بندی جغرافیایی جزایر در اقیانوسیه را تشکیل میده. و همچنان آب و هوا و مهاجرت های اولیه ای که در اقیانوسیه صورت گرفته چگونه هستم؟ ویژگی های آب و هوای تاثیر عرض جغرافیایی و اقیانوس هستم و همچنان هوای گرم و مرطوب با رطوبت و حرارت یکسان در طول سال وجود دارن که از جمله ویژگی های آب و هوایی در این مناطق هستن، چون این مناطق اقیانوسیه جزایر کوچک است و از چهار طرف با افار بسیار بزرگ در احاطه شده، رطوبت در اون مناطق بیشتر هست و این نظر به هر جزیره فرق میکنه. در بعضی جزایر رطوبت بیشتر هست، در بعضی جزایر رطوبتشون هم کمتر هست. و همچنان مهاجرت اولیه را در نظر بگیریم، ساکنان اولیه اقیانوسیه از آسیا بوده که از آن سال پیش از آسیا به اقیانوسیه مهاجرت کرده و همچنان استفاده از کشتی های کوچک و احداث پول در نقاطی ممکن هم وجود داشته که مردمشان با استفاده از کشتی های کوچک یا با استفاده از پول حرکت میکنند. و همچنان سکونت تدریجی در جزایر مختلف هم در اقیانوسیه در جزایر وجود داره. همچنان نژادها و ویژگی های فرهنگی را در نظر بگیریم، یکی نژادها را اول میخوانیم که یکی نژادها میلانزی ها است. میلانزی ها در بین نژادهای اقیانوسی کوتاه ترین قد و پوستشان هم تیره هستن، یعنی تیره ترین پوست و کوتاه ترین قد را بین نژادهای اقیانوسی دارن. بعد از اون میکرونزی ها است که قدشان نسبت به میلانزی ها بلندتر هست و پوستشان هم نسبت به میلانزی ها روشن‌تر هست. و پلینزی ها هست، پلینزی ها که بلندترین قدر در بین نژاد اقیانوسیه داره و همچنان پوستشان هم روشن‌تر هست. میلانزی ها که هست کوتاه‌ترین مردم قاره اقیانوسیه، قدرشان به 145 تا 147 میرسه و ملانزی پلنزی ها که هست و قدشان از 180 سانتی متر بالاتر هستن. این نژاد های متفاوت بین مردم اقیانوسی هستن. و همچنان اگر ما در نظر بگیریم ویژگی های فرهنگی اقیانوسی هم که تفاوت در زبان، دین، آداب و رسوم در این مناطق زیادتر هستن و اختلاط بومیان با اروپاییان و آسیایی ها هم زیاد وجود دارن، چون در این مناطق مردم های متفاوت زندگی میکنند، تفاوت کلامیشون هم بیشتر هستن. چون اگه ما در نظر بگیریم یک منطقه استرالیا رو در نظر بگیریم که انگلیسی ها تحت مستعمرهشون بودن، زبانشون انگلیسی هستن، ولی اقیانوسی جزایر متفاوت داره، مردم از کشورهای متفاوت تحت مستعمرهشون بودن، مردم های متفاوت زندگی کردن، دینشون، زبانشون، آداب رسومشون تفاوت های زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما خب بیاین که درس امروزی خود یک مروری کوچک هم بکنیم که چی موضوعات را امروز ما خواندیم. امروز ما بخش استرالیا را تمام کردیم که در بخش موصلات قاره استرالیا با هم صحبت کردیم که قاره استرالیا نظر به این که شهرهایشون دور هست، تراکم نفوس در قاره استرالیا به شکل نامساوی تقسیم شده، مشکلات حمل و نقل را ایجاد کرده که باعث شده مردمشون به آسانی حل نتانه مسافرت کردن نتانه. خب یه چالش بود. در مقابل این چالش مردم استرالیا راه حل های را هم ایجاد کردن که خط آهن است که اول خط آهن از ملبورن به پورت ملبورن بود که بعد از هم خطوط آهن زیادی را هم ایجاد شد که حال اگر در نظر بگیرم فعلا حمل و نقل یا ترانسپورت در قاره استرالیا خیلی پیشرفت کرده و تقریبا در قاره استرالیا 90,000 کیلومتر سرک وجود داره که از سرک ها به شکل بسیار مفید مردمشون استفاده میکنن، برای زندگیشون مفید هست. و همچنان از طیاره هم استفاده میکنن، در هر شهری از قاره استرالیا طیاره های وجود داره که مردمشون برای ترانسپورت استفاده میکنن. و همچنان اقیانوسیا، موقع جغرافیای اقیانوسیا، نژاد اقیانوسیا رو با هم خواندیم که نژاد قاره اقیانوسیا رو به سه مردم تقسیم کردیم. یکی ملانزی ها بود که کوتاه‌ترین قد، میکرونزی ها بود قدشون متوسط و پلنزی ها که از بلندترین قد را دارن. ولی از لحاظ زبان و دین، آداب رسوم مردم اقیانوسیه و همدیگهشون تفاوت های زیاد دارن. خب گذشته از اینا بیاین کارخانگی که امروز برای شما آماده کردیم این را بررسی کنیم و درس امروز خود ختم کنیم. اولین درس ما، مردم جزایر اقیانوسیه از لحاظ نژادی به چند گروه تقسیم شده، نام های اون را بگوییم. دومی، به نظر شما حمل و نقل و مواد توسط کدام نوع ترانسپورت ارزان تمام میشه و چرا؟ درباره این دو سوال تحقیق کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از درس امروزی ما. شما تا جلسه بعدی به الله پاک و به نیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 11 از جغرافی سنف 10. امروز هم ما قرار است که مانند جلسه های قبلی موضوعات بسیار خوب و جالب از جغرافیا را با هم بخوانیم. که امروز ما قرار است درباره سیلاب، خطرات سیل و راه‌های مقابله با آن و آتش فشان قرار است که امروز با هم بخوانیم. امروز موضوعات درسیمون که هست بسیار موضوعات ساده و آسان و همچنین موضوعاتی هست خیلی دلچسب. پس بیاین که موضوعاتی که قرار است امروز بخوانیم را با هم شروع کنیم. خب در نخست سیلاب. خود سیلاب چی هست؟ چقدر اثرش چی هست؟ چگونه به وجود می آید؟ چگونه اثرات بالای زندگی ما انسان ها داره؟ اینا چگونه هستن؟ خب شما از سیلاب حتما می فهمین وقتی که برف و باران یا اکثر اوقات باران وقتی که میباره، سیلاب ها رو همراه خود ایجاد میکنه. به سیلاب ها رو همراه خود میاره و در بعض از مناطق باعث میشه که خسارات مالی و جانی زیادی برای مردم وارد میکنه که از جمله آفات طبیعی هستن. خب در نخست اگر سیلاب رو ما تعریف کنیم، سیلاب جریان غیر مترقبه آب باران است که از دره های کوهستانی حرکت میکنه. مثلا در دره های کوهستانی که هستن، اونجا زیاد درخت ها نیست، نباتات نیست که آب در خود جذب کنه. همو ریگ و خاک هستن، اونو ریگ و خاک وقتی باران میباره با هم جمع میشه و اول جریان های کوچک، یک دیگه شونه به جریان های بزرگ تبدیل میکنه که جریان های بزرگ با هم یک جا میشه، سیلاب ها را به وجود میاره. و همچنان در بعض جاها که هست جریان آب، مثلا دریاها، سونامی ها، اقیانوس ها که هست، سیلاب ها، سونامی های، طوفان های دریایی زیادی هست که اونها خطرناک تر هستن. ولی در افغانستان بیشتر سیلاب ها به اثر چی هست؟ آب باران هست. و همچنان برف هم هست. وقتی که اکثرا در مناطق کوهستانی افغانستان وقتی که برف ها میباره و وقتی که نزدیک های بهار میشه، آب هوا گرم تر میشه و برف ها آب میشه، جوی مانند جوی وان یک دریا را تشکیل، آبریزه را تشکیل میده و حرکت میکنه. ولی سیلاب باران خطرناکتر هسته و باعث میشه که مناطق مثلا زراعت، بخش زراعت، زمین های کشاورزی اینا را از بین میبره. و همچنان ویژگی های سیلاب چی هست؟ ویژگی های سیلاب آب طغیانی، طوفانی، آلوده با خس و خاشاک، گلالود و همچنان شاخه های از درختان هم همچنان به خود میاره. البته سیلاب های خطرناک باشه. و سیلاب ها ساحل دریاها، منازل، مناطق زراعتی و جنگل‌ها رو اینا با هم تخریب میکنه و آسیب بیشتر از اونها در کشورهایی هست که انکشافش کمتر باشه. کشورهایی که انکشافشون بیشتر باشه خب معلوم دار است زیربناهای استخدام و ساختمان‌ها محکم‌تر است. کشورهایی که مانند افغانستان رو به انکشاف هست، کم انکشاف هست، آسیب زیاد می‌بینم. یک نمونه از سیلاب در افغانستان که است در سال 1320 هجری شمسی، یک سیلاب بسیار کلان در قریه گلدره کودامن اتفاق افتاد که صدها قله و مردم را در سیلاب از بین رفتن و همچون در خسارات های جهانی هم هست که سیلاب دریای هوانکو که در چین هست، هما پوترا هست و گنگاک در هند هست، اینا وقتی که سیلاب ها را سیلاب میکنن خسارات مالی و جانی زیادی به وجود آورده. اینا که از جمله نمونه های تاریخی سیلاب در جهان هستند و همچنان اثرات و خسارات سیلاب را که در نظر بگیریم، یکی اثرات انسانی و اقتصادی، خسارات ساختاری هست. اثرات انسانی و اقتصادی چی هست که انسان ها و حیوانات و اینا را از بین میبره. مثلا سیلاب میآید در خانه شب باشه، همه خواب باشن، میآید سیلاب میآید همه را خانه را همراه تمام اشخاصش از بین میبره. حیوانات همچنان منازل از بین میبره، باغ ها را، بندرگاه ها را، زمین های کشاورزی را، منابع طبیعی را، همه اینا را با همگیشان به خاک یکسان میکنه سیلاب ها. و خسارات ساختاری، حجم زیاد طغیانی و مواد حمل شده ای که با سیلاب همراه خود انتقال میده، مثلا سنگریزه ها را انتقال میده، چوب های خرد کلان انتقال میده که در هر جایی برخورد کنه باعث خسارات ساختمانی زیاد را ایجاد میکنه. مثال جهانی شی است که یک سونامی که در سال 2005 در سواحل جنوبی آسیا اتفاق افتاد، بیش از 100 هزار نفر را در سال 2005 تلف کرد. و همچنان سیلاب های مشهور جهان همه پیشترم که بر شما گفتم برحمه پوترا هسته و گنگا، اینا که هسته تأثیرات مخربی زیادی در بخش سیلاب در جهان داشته. و همچنان انواع سیلاب را ما بررسی کنیم. بلاس سیلاب ها انواع متفاوتی داره که از جمله ایشان سیلاب های هموار هست. سیلاب های هموار به این نوع سیلاب های هست که به خاطر بارندگی های موسمی استوایی هست که در قسمت سطح آب در ارزها بالا زمین ها بلندتر میره و خسارات محلی را به وجود میاره. خسارات محلی مثلا خانه ها را از بین میبره و درخت ها و زمین های زراعتی را از بین میبره که در افغانستان هم از جمله ما سیلاب های هموار را داریم. و نوع سیلاب دیگه ای که هست سیلاب های دریایی هست که ناشی از بارندگی های بسیار شدید است. وقتی بارندگی های بسیار زیاد میباره باعث میشه که سیلاب های دریایی ایجاد شود که سیلاب ها باعث میشه که باعث طوفانی و طغیانی شدن دریاها میشه و همچون تخریبات در مناطق اطرافی که این نوع سیلاب ها وجود می آید هم تخریبات بسزایی را وارد میکنه. نوع سومی که هست از جمله خطرناک‌ترین سیلاب‌ها در جهان هست که سیلاب‌های ساحلی یا سونامی برشان میگه. سونامی را حتما شما تانوس را شنیده باشین که در اثر طوفان‌های سایکلونی و زلزله است. طوفان‌های سایکلونی چگونه است؟ چه قسمی است؟ زلزله چه قسمی است؟ این سونامی‌ها که از بیشتر در اقیانوس‌ها انجام میشه که کشورهای آمریکایی و کشورهای آسیایی با هم دیگه شون یک سازمان برای شناسایی سونامی‌ها ایجاد کرده که سونامی‌ها رو هر وقت که با اسم پیش بینی می‌کنن و هر وقت که سونامی ایجاد شوه یا قرار باشه که سونامی اتفاق بیفته برای مردم آگاهی سازی میکنه قرار سونامی بیاید. و سونامی که از دریا قرار میگیره وقتی که در سطح اقیانوس ها زلزله اتفاق میفته یا طوفان های دایرمیک به وجود میآید، اینا باعث میشه که آب اقیانوس ها بالا بره که مناطق ساحلی رو کلا از بین میبره که بیشتر در مناطق ساحلی جنوب شرق آسیا، کشورهایی که در آسیا هستن و کشورهای آمریکایی، اینا سیلاب ها بیشتر اتفاق میفته. خطرات سونامی هم از همه بیشتر هستم. و چهارمین نوع سیلاب های ناشی از ترکیدن جهیل های یخجالی هستم که بیشتر وقتی که جهیل ها میترکن باعث ایجاد سیلاب ها میشه که بیشتر نوع سیلاب ها در سلسله کوه های هیمالیا و تیانشان دیده میشه. و همچون خطرات سیلاب و مقابله با سیلاب چگونه هست. خطرات ناشی از سیلاب یکی است که خطرات مستقیم داره، که خطرات مستقیمش است تخریب ملکیت ها است که زمین های زراعتی و خانه ها و باغ ها و جنگل ها را از بین میبره. خسارات به وسایل و ابزار ها است که پارک ها و وسایل نقلیه، حیوانات و وسایل شخصی، سرک ها، ساختمان های مثلا مکتب و مساجد اینا را از بین میبره. تلفات انسانی و حیوانی داره که باعث از بین رفتن حیوانات همچون انسان ها میشه که از جمله خطرات مستقیم میشه. و همچون خطرات غیر مستقیمی که سیلاب ها داره، یکی هست که ایجاد سکته در جریان ترافیک هست. ترافیک هم از جمله حمل و نقل زمینی باعث سکته که زیاد میشه. مشکلات روحی روانی رو به وجود میاره که همه مردم وقتی باران میبارد در تشویش ای هستن که چی وقت سیلاب خواهد آمد، که زمین ما چی شد، خانه ما چی میشه و وسایل ما چگونه میشه یا رفت آمد ما چگونه میشه. این مشکلات روحی و روانی برای این مردم ایجاد میکنه و همچون تاثیر بر اقتصاد هم داره. وقتی که یک منطقه را ما داشته باشیم که زمین های زراعتی مثلا گندم کاشته باشه یا انواع دیگه حبوبات و غلات را زرع کرده باشن، وقتی که سیلاب میاد همه و زحمات به خاک برباد میکنه. یک از جمله تاثیر به اقتصاد داره که اقتصاد یک خانواده، اقتصاد یک جامعه و یک ملت را به خاک یکسان میکنه. و همچنان خسارات زیرساختی هست که آسیب به خطوط برق میزنه، بخش مخابرات، شبکه‌های ترانسپورتی، خطوط ریل، همه اینا را به خساره وارد میکنه که باعث میشه که انسان ها در زندگی نرمالشون سکتگی ایجاد میکنه. خطرات سیلاب هست. خب اول راه های مقابله با سیلاب چگونه؟ یکی روش های مقابله با سیلاب زیاد هست. یکیش هست که ساخت دیوارهای محافظتی و سدها هست که اینا را ایجاد کنن، نمیشه کمی از خطرات سیلاب کم میکنن. و همچنان ایجاد سیستم های هوشدار هست که برای مردم هوشدار بده که سیلاب در راه هستن، یعنی که یک بخشی از مانند پیشبینی آب و هوا که هست، یک پیشبینی باشه که سیلاب قرار سیلاب هست و مردم را باخبر کنه که سیلاب در این مناطق میآید. و دیگه توسعه زیرساخت های مقاوم هست، باید زیرساخت ها همهشون مستحکم باشه، شبکه های برق، آبروها و همه اینا مستحکم باشه، چون در خطر وقتی که سیلاب میشه از بین نره. و همچنان ایجاد مناطق امن هست، وقتی که این سال ها وقتی که سیلاب میشه باید این مردم که در خطر سیلاب هستن اونا انتقال پیدا کنند به مناطق دوردست، مناطق که سطح بلندتر قرار داشته باشه. و آموزش عمومی است، وقتی این رو باید در مکاتب تدریس شود که وقتی که سیلاب میشه چگونه باید از خطرات اولیه سیلاب ها جلوگیری شود که بتونه چگونه هر شخص محافظت شخصی خود داشته باشه. یک شاگرد که در مکتب است وقتی که سیلاب میشه باید اول جان خود نجات بده، بعدا بتونه تمانش داشته باشه جانی همکلاسی خود یا کسی دیگر، که باید آموزش عمومی برای تمام مردم باشه. و همچنان راه های مقابله با سیلاب، یکی دیگهش آمادگی و اقدامات پیشگیری هست که آمادگی پیشگیری است. اهمیت آمادگی، خب برنامه ریزی برای مقابله با تحت سیلاب ها ضروری است که همه باید مقابله داشته باشد، تدابیر مشترک داشته باشد با حکومت و با جامعه، با کسایی که در یک منطقه زندگی میکنه با اونا آمادگی داشته باشه که سیلاب قرار است بیاید چه کارهای انجام بده. و همچنان آگاهی رسانی کنه توسط تلویزیون یا مثل همراهی تلفن زنگ بزنن و تلویزیون اعلان کنن که همه را آگاه کنن که در کدام قسمت قرار سیلاب بیاید، مردم چگونه خودشان را نجات بدن. و اقدامات زیرساختی هست که زیربناها مستحکم ساخته شده با مواد معیاری در مسیرج سیلاب ها باشه و تحقیقات پروژه ها داشته باشه که تحقیقات انجام بدن که سیلاب ها در کجا هستن، در کجا مناطق شدیدتر هست که مردم خودشان را نجات بدن و در کدام مناطق کمتر هست. اینا همهشان باید در نظر گرفته شده که این راه های مهمی مقابله با سیلاب هستن. و هماهنگی و همبستگی است که آگاهی رسانی و رسانه ها است که توسط رسانه ها اینا دقیق‌تر انجام شود و هماهنگی بین سازمان ها باشه که وقتی که یک منطقه را سیلاب میزنه باید همکاری بین بین‌المللی و ملی داشته باشه. و همچنان ارائه خدمات به آسیب دیدگان، به آسیب دیدگان باید خدمات ارائه شود و دستشان گرفته شود، چون اونا آواره شده باید برشان هر قسم که شده برشون کمی اگر توان کمتر باشه ولی هم کمتر هم برشون رسیدگی شه. و مشارکت عمومی است که همکاری با منابع دولتی و غیر دولتی برای تامین امنیت و کم شدن تخریب ها هم هستن. خب این بودم از درس امروزی ما. شما درس امروزی ما بسیار درس خوب و دلچسبی بود. خب در آخر هم درس موضوع آخری ما رستیم که موضوع آخری ما کارخانه گستیم. کارخانه که شما برشما میگم که جوابای سوالات انشالله حتما پیدا کریم. خب سه تا سوال است. یکی، کدام ارگان ها در کاهش خطر سیلاب مسئولیت داره؟ دومی، استحکامات معیاری در کنترل سیلاب چی نقش داره؟ و سومی، در کدام منطقه سیلاب سونامی رخ میده؟ شما درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما را تا جلسه بعدی به الله پاک و بنیاز میسپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارت.
های تو را سینه صد پاره من دبه.